گفت اگر مشمول این قانون بشون، چون زکات مال همه نیست، و یا خمس میدن اگر مشمول قانون خمس بشن. حالا بعضیا ممکنه به این واجبات توجهی نداشته باشن. غرضم این است که این امتحان بزرگیه، امتحان مالی. هر کسی از این امتحان مالی موفق بیرون نمیاد، چون گذشت میخواد، ایثار میخواد، انفاق میخواد. و لذا به همین دلیل آیات قرآن هم زیاد راجع به این مسئله بحث کرده. الذین ينفقون اموالهم فی سبیل الله، انفاق. خب انفاق هم بعضی‌ها خیال میکنن فقط همین صدقه مستحبیه. نه نه، انفاق به معنای وسیع شامل همه اینها میشه. انفاق در راه خدا یکیش زکات، یکیش خمسه. در هر صورت، خب حالا ما اول راجع به زکات عرض بکنیم که معمولا هم توی رساله ها احکام زکات رو مقدم بر احکام خمس میکنن آقایون. زکات واجب اختصاصیه، واجب عمومی نیست. یعنی الان خیلی از مردم، شاید 90% مردم، قانون زکات شامل حالشون نمیشه. چرا؟ به خاطر اینکه زکات مال کشاورز است، دامدار است، باغدار است. این سه تا. دامدار اگر گاو داره، گوسفند داره، مثلا فرض کن، یا شتر داره، به حد نصاب برسه. مثلا کسی که گوسفند داره، دامداری گوسفند داره، تا 40 تا نرسیده زکات نداره. خیلی ساده است اینا. وقتی 40 تا رسید، اونم طی 11 ماه اگر مالکش بود، با ورود به ماه 12 واجب است که از این 40 تا یه دونشو زکات بده. این دامداره. حالا البته شرایط داره، حد نصاب داره. دوم کشاورزه. اونم نه هر کشاورزی. ما الان انواع زراعت ها رو داریم، ولی فقط کشاورزی که گندم میکارد و جو میکارد مشمول این قانون زکاته. هنگام برداشت ببینید چقدره. اگر تقریبا 850 کیلو به فتوای مشهور، وقت زکات میده. تازه باید ببینیم که آبیاریش مجانی بوده، نه آبیاریش هزینه بردار بوده، فرق میکنه. اگه مجانی بوده دو برابر زکات میده، اگر هزینه بردار بوده نصف اون زکات میده. مثلا از 1000 کیلو فرض بفرمایید که اگر آبیاریش هزینه بردار بوده، مثلا از شاید کانال کشیده، چاه و خرج کرده، 50 کیلو میده. اگر نه آبیاری دیم بوده، خرجی نکرده، مجانی بوده، 100 کیلو تو یک تن، 100 کیلو. اینم مال کشاورز. دیگه برنج کار زکات نداره. عرض میشود که فرض بفرمایید حبوبات میکاره، سیب زمینی، پیاز، هر چی. اینا زکات نداره اصلا. فقط دو تاست، گندم و جو. سوم باغداره. باغداری که انگور میکارد، یعنی تاکستان انگور داره، اونم همینطور. اونم اگر به حد نصاب رسید و با شرایطش. و چهارم کسی که نخلستان خرما داره، که تو کشور ما زیاده، نخلستان خرما، اونم اگر به حد نصاب رسید زکات داره، با شرایطش و با احکام خاص خودش که در عرض میشود رساله های ما آمده است. این واجب مالیش که بپردازه. حالا اگر ترک کرد، گفتش که من نمیدم، در حالی که باید این کار بکنه، اولا گناه کرده، دوم این که چه تبعاتی داره، اینا یه بحث مفصلی داره انشالله.
خیلی متشکرم. بله، همونطور که استاد اشاره فرمودن، ترک واجب گناه محسوب میشه و معصیت هست و تخلف از فرمان الهی است. این در خصوص واجبات مالی که حالا بحثش رو وارد شدیم، یه مقدار طول میکشه. انشاءالله در فرصت بعد هم جناب استاد وحیدپور مباحثشون رو در این خصوص کامل خواهند کرد. ممنون از حضور جناب عالی. شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو معارف، سوالهای شرعی شما که به دست ما میرسه ما تقدیم دفاتر مراجع معظم تقلید میکنیم و اونها هم پاسخ میفرمایند و به نوبت در برنامه براتون پخش میشه. بخشی از این سوالها و جوابها آماده است که شنونده خواهید بود. سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله.
من پدرم چند سال فوت کرده، بعدن یه منزل پدری داریم، 3 طبقه که یه طبقش مادرم سکونت داره، 2 طبقه دیگه اجاره هستش که اجارم در اختیار مادرم هست. مادرم علاوه بر این اجاره ها حقوق پدرم هم دریافت میکنه. حالا سوال من اینه که آیا مادرم واجب الحج محسوب میشم یا خیر؟
تلفنی که براتون پخش کردیم مربوط میشه به یکی از مقلدین حضرت آیت الله خامنه‌ای و اما پاسخ حجت الاسلام و المسلمین فلاح زاده به این سوال.
در پاسخ این سوال من یه جواب کلی رو عرض میکنم طبق نظر حضرت آقا، ولی جزئیات مسئله رو بعدن باید تماس بگیرید با بخش استفتاءات، یعنی بخش پاسخ و سوالات شرعی دفتر حضرت آقا، و چون سوالایی میپرسن جزئیات رو بعد مشخص میشه که ایشون واجب الحج هستن یا نه. اما واجب الحج بودن به این هست که شخص از خودش، نه اموالی که در اختیارش هست، حالا ممکنه که این سه طبقه ملک خودشون نباشد که اینجا توضیح داده نشده است، اگر واقعا اینا ملک خودشون هست، از خودشون هست و مازاد بر نیاز زندگی هم هست در حدی که هزینه رفتن به حج رو داشته باشن، بله میشن واجب الحج. اما اگر نه، اینا ملک خودشونه اما از درآمدش دارن زندگی میکنن و بخوان بفروشن بخشی رو مثلا برن حج، اون درآمد کافی برای زندگیشون رو نداره، خب واجب الحج نیستن. یا اصلا الان امکان فروش نداره، به هر حال الان توانایی مالی در حدی که به زندگیشون، به زندگی متعارفشون و در شأنشون لطمه‌ای وارد نکند داشته باشن، اموالی که بتونن برن حج، بله حج واجب الحجن. اما اگر در این حد نباشد یا اگر در این حده الان امکان فروش اونها نیست و نمیتونن برن، نه واجب الحج نیستن. اما عرض کردم که جزئیات رو باید یا خودشون تماس بگیرن که جزئیات رو بپرسن، یا مثلا شما یا دیگری که اطلاع داره تماس بگیرن و جزئیات رو توضیح بدن و با سوالهای جزئی که میپرسن وقت مشخص میشه که واجب الحج هستن یا نه. ولی جواب کلی همین است، اگر واقعا از خودشون اموالی دارن که میتونن الان فیش تهیه کنن، ثبت نام کنن و حج برن و خللی تو زندگیشون پیش نمیاد از نظر هزینه‌های زندگی، به علاوه که توانایی بدنی هم داشته باشن، حج واجب است.
در صورت نبودن مهر یا چیزی که سجده بر آن صحیح هست، در این صورت سجده کردن بر ناخن دست درست است یا خیر؟ حضرت آیت الله سبحانی در پاسخ به این سوال فرمودن:
این مسئله چند صورتی دارد، مفصل است. لطفاً به مسئله 888 رساله عملیه مراجعه کنید تا با همه صورتش آشنا شوید.
زمزم احکام بفرمید.
پاسخگویی به سوالهای شرعی شما در برنامه زمزم احکام. 30553 سامانه پیامک و تلفن‌های 329-10-551-329-10-552 با پیش شماره 025. زمزم احکام.
با عرض سلام و خدا قوت، اجر همتون با امام حسین. من یه خورده پام مشکل داره، نشسته اقامه نماز ایراد داره یا نه؟ حتما باید وایستیم؟ آیا نشسته بگیم اگر ایراد نداره؟ من نشسته راحتم. با تشکر از برنامه خوبتان، انشالله هر کجا هستین معید و موفق باشین.
سوال تلفنی که براتون پخش کردیم مربوط میشد به یکی از مقلدین حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه. حجت الاسلام و المسلمین محمدی شیخ شبانی در پاسخ این سوال گفتند:
آقا امیرالمومنین علیه السلام فرمودند هیچ عملی نزد خداوند محبوب تر از نماز نیست. طبق سؤالی که شما مطرح کردید، اولا از خداوند میخوایم شفای عاجل و کامل به شما عنایت کنم. اگر منظورتون گفتن اقامه و اذان باشه که قطعا اشکالی نداره، چون عمل مستحبیه، در حال نشستم اشکال نداره. اما اگر منظور شما از اقامه نماز یعنی خواندن نماز به صورت نشسته است، مسئله 970 رساله حضرت امام می‌فرماید تا انسان میتوانه ایستاده نماز بخونه نباید بنشینه. به طور کلی هر مقداری از نماز را ما بتونیم ایستاده بخونیم ولو به اندازه یک تکبیرت الاحرام، وظیفه ما ایستاده بودنه. اگر نتونستیم ایستاده بخوانیم، حالا مرحله به مرحله با تکیه دادن، با کمک از عصا و صندلی، دیگه اگر نهایتاً هیچ کدوم اینها نشد، اون مقداری که نتونستیم میشینیم و نماز را ادامه میدیم. اگر پای شما درد میکنه، نمیتونه رو پا بایستید، با تکیه، با عصا، با کمک کردن از صندلی اونها نتونستید بایستید، بشینید و نمازتون را بخوانید. اما از سوالتون برمیاد، از بیانتون، که اگر خیلی ضرری نداره و راحت میتونید نماز را ایستاده بخوانید، نمازتون را به صورت ایستاده بخوانید. انشالله که در پناه آقا امام زمان موفق باشید.
شنونده این نوشته، یک سال کنتور آب منزلمان خراب بود و پولی پرداخت نکردیم. آیا مجازی مبلغ این یک سال را به عنوان رد مظالم به فقرا بدهیم؟ لطفاً طبق فتوای حضرت آیت الله مکارم شیرازی در این باره توضیح بدید. حجت الاسلام و المسلمین علی نژاد در پاسخ گفتند:
با توجه به اینکه سازمان آب به طور کامل دولتی نیست و بخشی از سهامش متعلق به بخش خصوصیه، این کار جایز نیست و موجب براءت ذمه شما نمیشه. وظیفه شما اینه که به سازمان آب محل زندگیتون مراجعه کنین، مشکل رو با مسئولین اونجا در میان بذارین تا اونا طبق ضوابط و مقرراتی که دارن مقدار بدهیتون رو مشخص کنن و با پرداخت مبلغی که تعیین میشه براءت ذمه حاصل میشه و انشالله مشکلتون برطرف میشه.
طبق فتوای حضرت آیت الله جوادی آملی، اگر بخوایم زکات مالمان را برای مردم لبنان و فلسطین هزینه کنیم، مجاز به این کار هستیم یا خیر؟ حجت الاسلام و المسلمین زین العابدینی فتوای معظم الله را در این باره توضیح می‌دهند.
پرداخت زکات به مؤمنین از مردم ستم دیده لبنان و مؤمنین از مردم ستم دیده فلسطین مانعی نداره برای اونها، برای کمک به اونها در مصارفشون. فقط اگر سید باشن که در لبنان بیشتر مشهوده، از غیر سید به سید زکات نمیرسه، فقط زکات سادات که به سادات و غیر سادات میرسه. پس اگر سیدی هست، نمیتونیم زکات غیر سید رو به سید مثلا در لبنان بدیم. اینو باید رعایت بشه، ولی در کل به اون مؤمنین و مؤمنات از مردم ستم دیده لبنان و فلسطین این زکات میرسه انشاءالله.
شنونده محترمی نوشته، من خانم متأهل هستم و در یک شهری دور از خانواده‌ام زندگی میکنم. وقتی به خانه پدرم سر میزنم، نمازم را باید کامل بخوانم یا خیر؟ مرجع تقلیدم حضرت آیت الله سیستانی هستند. حجت الاسلام و المسلمین محمودی در پاسخ توضیح دادند:
اگر موقع خارج شدن از شهر پدری احتمال میدادید که دوباره اونجا برای سکونت انتخاب بکنید، یعنی اعراض نکردید، یا به هر نحو هست، شما بنا دارید که اگر امکان پیدا کرد برگردید به این شهر، نمازتون همیشه اونجا درست است و وطنتون همچنان وطن هست.
دوستان عزیز، همراهان خوب، که وقتتون رو در اختیار برنامه زمزم احکام قرار دادید، به پایان این برنامه رسیدیم و امیدواریم که شما عزیزان جزو شنوندگانی باشید که پاسخ سوالتون رو در این برنامه دریافت کردید. اگر مایلید باز هم برای ما سوال بفرستید و موضوع شرعی هست که سوالتون رو می‌خواید برای برنامه زمزم احکام ارسال کنید، راه‌های ارتباط با برنامه رو خدمتتون یادآور می‌شم. 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025 شماره تلفن های آشنای رادیو معارف و سامانیگ پیامک شماره 30553 هم برای ارسال سوال های شرعیتون از طریق سامانه پیامک در اختیار شماست. در پایان باز یادآور میشم که حتما نام مرجع تقلیدتون رو در سوال هاتون ذکر بفرمایید. خداوند یار و نگهدار شما.
لازم است ای مؤمنین، ای مسلمین،
ای مؤمنین،
گوش بسپارید بر احکام دین،
احکام دین،
دل به احکام شریعت گر نهی، می شوی با مذهب و با دین غریب، پیروی از دین یقین احکام او هست، احکام شریعت جزء دین.
از رادیو معارف همچنان همراه شما شنوندگان گرامی هستیم. خدا قوت میگیم به همه شما، مخصوصا شما بزرگوارانی که در این چنین ساعاتی در جاهای مختلف مشغول خدمت رسانی هستید. معجور باشید انشالله. امیدواریم که تنتون سالم باشه، در کاراتون موفق باشید و در کسب و کارتون انشالله با برکت زندگی کنید. در ادامه بخش سوم برنامه ها همراه شما میشیم با مکارم خوبان با سخنان اخلاقی آیت الله صفایی بوشهری. این مطلب را هم خدمتون عرض میکنم که هنگام اذان صبح به افق شهر مقدس قم 5:20 هست، طلوع خورشید هم 6:46 خواهد بود. در لحظه های ناب دعا و نیایش از همه شما شرمندگان بزرگواری که دستی به دعا دارید التماس دعای خیر داریم. همراه میشیم با مکارم خوبان.
ای دل اگر که محرم راز نهان شوی، در بارگاه حضرت دل
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله المعصومین. سیما بقیت الله فی الارضین و لعنت الله علی عدائهم اجمعین. ساعت مقدس حضرت امام سجاد علیه آله فتحیت و سنا در دعای 54 در رابطه با رفع هم و غم و حزنهایی که انسان در زندگی گرفتارش میشه دعایی ارائه می کنند. این دعا علاوه بر این که در این موضوع انشاء شده که طریق به شیوه درخواست و از خداوند برای رفع هموم باید چه شکل باشه، معارف بسیاری در قالب دعا حضرت بیان می کنند. بسم الله الرحمن الرحیم. یا فارج الهم و یا کاشف الغم. هم یعنی اندوهی که بسیار برای انسان مهم هست و تمام ذهن انسان و وجود انسان رو در خودش فرو میبره. غم یعنی اندوه و ناراحتی درونی که انسان را دچار یک بحران باطنی میکنه و انسان رو در خودش متوقف میکنه، لذا نه حال سخن داره نه حال کار داره، نه صورتش بازه بلکه در همه غم آدمو پژمرده میکنه. دیدید بعضی از پدیده ها، بعضی از اشیا وقتی آب بهشون نرسه این پژمرده میشن. انسان هم به یه حالتی از ناراحتی میفته که پژمرده میشه، اینه بهش میگن غم. فرقش با هم اینه که هم پژمردگی نیست، بلکه اصلا دلمردگی است. یعنی دل انسان پر از ناراحتی میشه، گویا انسان شده یک صندوقچه ای از ناراحتی که درش 10 قلفم زدن بازم نمیشه. مثل این که انسان گرفتار یه شب تیره و تاریه که هیچ راه فراری هم ازش نیست، لذا برای هم فارج میارن، برای غم کاشف میارن، میگن یا کاشف الغم. یعنی ای کسی که این غمی که باعث فشردگی ذهنی ما شده، این ناراحتی شده، ما رو تو خودمون به بنبست رسونده، شما کشف کنید، اینو باز بکنید. و ای کسی که میتوانی هم ما را که دل ما وجود ما را دیگه بسته، ما را متوقف کرده، اینو وا کنی، فارج یا فارج الهم و یا کاشف الغم. بعد میگه خدا تو اینطوری که تویی که میتونی کشف غم کنی و فارج هم باشی. یا رحمان الدنیا و الاخره و رحیمهما، ای کسی که تو دنیا و تو آخرت رحمتت، مهربانیت، لطفت، عنایتت هم بسیار زیاده، رحمان صیغه مبالغه، هم ثابت، رحیم صفت مشبهه. صلی علی محمد و آل محمد. خدایا اول دعایی که میکنم من بعد از این خطاب این هست: خدایا درود فرست بر پیامبر و آل پیامبر، چنانی که خودت این کار میکنیم، و ان الله و ملائکته یصلون علی النبی، منم به تبع شما اول درود بر اونا میفرستم. من حدیث داریم اگر انسان چیزی از خدا بخواد اول صلوات بفرسته آخرم صلوات بفرسته، این وسط دعا بکنه دعاش مستجابه، چون خدا اکرم از این هست، بزرگتر از این هست که اول آخر یه چیزی رو بپذیره اون وسط رو نپذیر. صلی علی محمد و آل محمد و فرج همی. خدای این هم، این غم که سراسر وجودم رو گرفته و تیر و تار کرده روزم، واه کن، به صبح آسایش برسان. وکشف غمی، این غمم که شده یک بلایی که تمام وجودم رو دچار غمبستگی کرده، ناراحتی کرده، اینو کشف کن، وا کن، آب رحمتت بر وجودم نازل کن. یا واحد، ای کسی که اولینی و یا احد و یگانه ای. واحد و احد فرقشون اینه، اینا از یه ماده هستن، شما کتاب فروق القهر بخونید، خدمتون که عرض کنم، میگه فرق واحد و احد با این که از یه ماده هستن، ماده وحد، خدمتون که عرض کنم اینه که واحد یعنی انتظار ثانی هم داریم. ولی چرا به خدا میگن واحد با این که ثانی هم هست؟ به این خاطره که خدا اول بوده، دیگران ثانی هم بعدن پدید میان توسط او. اما احد یعنی یگانه، بی همتا، که اصلا هیچ همتاهی نداره، ثانی، نسخه بدل نداره. احد یعنی یا صمد. صمد به معنای بی نیاز از دیگران و رافع نیاز دیگران هست. ای کسی که بی نیازی و نیاز دیگران رو تو مرتفع میکنی. یا من لم یلد و لم یولد، ای کسی که نه زایش ذاتی داری و نه از کسی زاییده شدی. چون اگر کسی زایش داشته باشه از خودش، این نشان از این داره که این فردی که متولد شده، این نسخه کوچک اون قبلیه، در حالی که خدا اینطور نیست. این که بگن حضرت عیسی فرزند خداست درست نیست. و یه نکته دیگه این هستش که وقتی یک شیء از شیء دیگری متولد میشه، اون مولد به نحوی محتاج این متولده از هر حیث. لذا میگه لم یلد و لم یولد، و از اون طرف هم از کسی متولد نشدی، چون اونم که متولد میشه به نحوی وابسته به اون شیء مولده. ولم یکن له کفوا احد، به هیچ همتایی نداری. کف یعنی همتا. اعصمنی، خدایا مرا نگه بدار. معصوم یعنی کسی که خودشو از هر خطا نگه میداره. اسمت هم بر دو نوعه، اسمت علمی و اسمت عملی. معصومین هم اسمت علمی دارن هم عملی، اما دیگران میتونن اسمت عملی داشته باشن، مثل حضرت زینب، حضرت معصومه، حضرت حضرت فرز، اما اسمت علمی ندارن، میتونن خطا هم بکنن جهت علمی، در اعلا مراتب اینا هستن، اما مثل اهل بیت نیستن، مثل معصومه علمی نیستن. میگه خدایا مرا حفظ کن از خطا، و تحرنی، و اگر خطا هم کردم پس یکیش پیشگیری اسمنی و یکیش چیه؟ ها، درمانه. و تحرنی، و من رو تاهر کن، این آلودگی هایی که دارم دیگه تمام بشه خدایا. و ذهب به بلیتی، بلیه یعنی گرفتاری، اون باشم چه باهیه؟ از حب بلیتی، با تعدیه هست دیگه، یعنی این بلاهایی که، این گرفتاری ها، این چالش هایی که من تو زندگی دارم، خدا یا ببر اونها رو، برطرف نما. تا اینجا که خونده شد، اون وقت حضرت می فرماید یه آیت الکرسی بخونید، یک بار سوره فلق، یک بار سوره ناس، و یک بار هم قل هو الله احد. اینم بخونید وقتی که این تا اینجا آمدید، دعا این هم رو قرائت کنید و اینو بفرمایید: اللهم انی اسالک سؤال من اشتدت فاقته. خدایا من از شما یه درخواستی دارم. سؤال، این مفعول مطلق نوعی میشه، سؤال کسی که تمام بیچارگی هایی که میشه سرش بیاد آمده. من اشتدت فاقت، و فاقه یعنی بیچارگی، شدت، گرفتاری، کسی که گرفتاری شدیده، به نهایت رسیده. و ضعفت قوتو، توانی هم نداره. اینجا ضعف یعنی عدم. و کثرت ذنوبو، و از اون طرف گناهانش هم بسیاره، میگه خدا یا این درخواستی و تقاضای از شما دارن تقاضای همچین فردیه.